أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن اگر خانم طلاق خلع گرفت و فدیه رو گفت شیر دادن به بچت، در حالی که شیر میدهد وجوب نفقه هم داره، گفت طلاق خلعم بده نفقه نمیخواهم. آیا این طلاق خلع درسته یا نه؟ فرمودن درسته، برای اینکه در طلاق خلع از خانم یه چیزی که مالیت داشته باشد بدهد و او طلاق بده میشه طلاق خلع. و در اینجا هم گفته است مثلا تازه زایمون کرده و ناسازگاری داره، به شوهرش میگه مرا طلاقم بده و من 2 سال شیر رو به بچت میدهم. یا این که نه، میگوید من وقتی طلاقم دادی و میخوام بچه رو شیر بدم وجوب نفقه دارم، 2 سال شیر میدهم مجانی و اون وجوب نفقه برای من نباشه. فرمودن که جایز است، برای خاطر این که مالیت داره. همین جور که مطالعه کردید، مرحوم محقق فرمودند و صاحب جواهرم ادعای اجماع کردند و اختلافی در مسئله دیده نمی شود. اما به 2 تا مسئله باید توجه داشته باشیم که مربوط به بحث، یکی زمان مالم یعجبه که اینجا نمیدانم چرا نفرمودن. اگر یادتون باشه ما زمان مالم یعجب رو جائز میدانستیم و میگفتیم در میان مردم زمان مالم یعجب زیاده و شارع مقدسم ردعی از این نکرده، بنابراین روی مبنای ما این مسئله درست در می آید. گفته شیر 2 سالی که به بچه می دم این فدیه طلاق من، یا وجوب نفقهی که در این 2 سال دارم این فدیه طلاق من، در حالی که چیزی الان به ذمه‌اش نیست تا اینی که بخواد این رو عوض طلاق قرار بده و میشه زمان مادم یجب. از نظر آقایون من جمله مرحوم محقق که در 2-3 مسئله قبل مسئله رو متوقف بر زمان مالم یجب کردند، اینجا هم می آید. اما در اینجا بدون اینکه تذکر به اون حرف بدند، مسجل فرمودن که اگر بگه ارزا یا وجوب نفقه در حال ارزا فدیه من، این فدیه درست طلاق، طلاق خودعه و اشکال نداره. این یک مسئله. یه مسئله دیگر هم باز روی مبنای ما راجع به رضا و راجع به شیر دادن بچه و امثال اینها مشهور در میان اصحاب اینه که زن میتوانه به بچه شیر نده، این مال شوهرشه نه مال زنه، و میگه نمیخوام شیر بدم، یا اگر میخوای شیر بدم پولشو بده. و همچنین در وجوب نفقه همینه، میگه که من شیر میدم به شرطی که مثلا روز 1000 تومان به من بدین. در میان فقها این فرمودن، الا این که ما می گفتیم که همیشه چنین بوده، اما در وضع فعلی خانم که حاضر میشه به زناشویی، این بگید در شرط ضمن عقد یا بگید نه عقد روی اینه، زن یعنی خانه‌داری، شوهرداری، بچه داری، و شوهرداریش رو فقها فرمودن که اگه شوهرداری نکنه ناشزه است، وجوب نفقه نداره. اما فقها راجع به خانه‌داری و بچه داری نفرمودند، و فرمودند نه، میتوانه خانه‌داری نکنه، ظرف نشوره، جارو نکنه، خانه به مرده بگه تو میخوای بری سر کار، اول ظرف را بشور، جارو رو بکن و بعد برو. یا راجع به بچه داری بگید که بچه مال تو، مال من که نیست، بنابراین تو باید پول به من بدی تا شیرش بدم، یا یه دایه برام بگیری، و بچه داریم مال تو نه مال من. مسئله رو ما قبول نکردیم و گفتیم که همین جور که شوهرداری بر عهده خانمه، خانه‌داری و بچه‌داری هم بر عهده خانمه، و اگر عمل نکند میشه ناشزه. این مسئله البته ندیدم کسی بگه، اما یا عرفیت داره، لذا این مسئله ما متوقف بر اون هم هست. یعنی اگر یک کسی حرف مرا بزنه، این نمیتواند بگید که من شیر میدم فدیه برای طلاق خلع من، برای این که فدیه نیست، حقشه، باید شیر رو بده، یعنی حق علی، و وجوب نفقش هم اگه شیر میده باید نفقه بده، شیر نمیده نفقه لازم نیست. و این مسئله هم باز متوقف میشه بر قول مشهور که گفتن شیر دادن و وجوب نفقه در حال شیر دادن بر عهده شوهر نه بر عهده زن. بنابراین زن میتواند بگه که من 2 سال شیر میدم عوض طلاقم، تو طلاق قول بده. الان که میخواد بده میگه که من شیر دادن حق توست، ما میگیم نه، شیر دادن حق توست، بنابراین فدیه نیست. ما این رو میگیم، این خلاصه یه حرفه.
نفقه ولد را میگه نه نفقه زوجه را.
طور نی طور نی حالا بالاخره
نفقه بچه را میدم به شرطی که طلاق قول هم بده.
نه نفقه بچه را نمیگید میدم، نفقه بچه که تو باید بدی، یعنی میگید که نفقه بچه را که تو باید بدی من نفقه رو نمیخوام، به جاش فدیه قرار میدم. اینجوری خب نه، برای اینکه اگر نفقه بچه رو او باید بده دیگه یه حقش برای شوهر معنا نداره. این خانم چیزی که به گردنش نیست بگید که اون چه به گردنمه فدیه قرار بدم. راجع به شیرش هم همینه، لذا دائر مدار اون مسئله است. اگر اون مسئله رو قبلش یه خلاصه یه حرفه. بنابراین مسئله رو فقها ها مفروغ العین گرفتن و مرحوم محقق فرمودند و شراح شرایع هم فرمودند و من جمله صاحب جواهر هم فرمودند و بدون این قورت از مسئله گذشتند. این که اگر خانم بگه که طلاق خلعم بده و من بچه شیر میدم، یا طلاق خول بده این بچه تو که واجب النفقه توست من نفقشو میدم، آیا این میشه یا نه؟ همشون گفتن میشه، گفتن اشکال نداره. اما این متوقف بر 2 مسئله است که باید بپذیرید. یکی بگی زمان مالم یجب تورینی، زمان مالم یجب است و میتونه عوض قول واقع بشه، این آقایون نمیگن. یه اشکال با آقایون اینجا که اگه زمان مالم یجب رو میگید که مالیت نداره نمیتونه اصلا زمان مالم یجب بکنه، اینجا هم عوض قول نمیتونه واقع بشه. یه اشکاله که این اشکال دیگه وارده به ما وارد نی، برای اینکه ما زمان مالم یجب رو لازم میدونیم. بنابراین میتواند به شوهرش بگه که من 2 سال شیر میدم فدیه از برای طلاق من. اما حرف دومی که هست اینه که اصلا رضا ارضا باید زن ارضاء بکنه. اون وجوب نفقه خانم مال مرده و وجوب نفقه بچه مال مرده، اما ارضاء مال خانمه. وقتی مال خانم باشه دیگه نمیتواند بگید اون چه مال منه من عمل میکنم به شرط که تو طلاقم بدی، میشه طلاق رجعی نه طلاق قول. دیگه چیز ندارید نه. وقت مسئله بعد فرمودن که حالا اگه بچه مرد حالا چی؟ گفتن که مثلا 2 سال شیر باید حساب بکنیم، 1 سال شیر رو داده و 1 سال دیگه شیر نداده، باید ببینیم عرفن چقدر پولشه، خانم باید اون پول را به شوهر داد بکنه. خب این هم در رو مبنای خودشون درسته، برای اینکه مثلا 2 سال شیر دادن 1 میلیون بوده، حالا 1 سال شیر گفته است عوض این شیر طلاقم بده، 1 سال تشیر داد، 1 سال بچه مور سالبه به انتبا موضوع شد، یا اینکه نگیدم مور بچه را شیر برداشت. یعنی اول گفته بود که من شیر میدم به این بچه تو طلاقم بده، بعد از 1 سال خود خانم بچه را از شیر برداشت، شیر با شیر خوش بزرگش کرد، دیگه خواه نخواه بده کاره، باید ببینیم عرفن این شیر چقدر قیمتش، قیمت باقی مونده را به شوهر رد بکنه. مسئله بعدی این است که فرمودن اگر اون فدیه را یه چیزی قرار داد اما این اون وصفی که براش گفته بود اون وصف نبود، و اصلا مثلا گفته بود یه سکه آزادی، به جای سکه آزادی یه سکه دغل داد، گفته بود که مثلا این گلو یه گلوبند طلا، گلوبند رو نشونش داده بود، بعد گلوبنده دغلی در اومد، گفته بود مثلا یه سکه یا آزادی میدم طلاقم بده، حالا از نظر وصفی سکه یا آزادی در نیمن، در اینجاها چه باید گفت؟ مشهور در میان اصحاب گفتن که این میتواند طلاق صحیحه، میتواند او را رد بکنه و مطالبه همون که فدیه قرار داده مطالبه او بکنه. یعنی مثلا گفته سکه آزادی و حالا یه سکه دغل بهش داده، طلاق گرفته، گفتن طلاق صحیحه، طلاق قول صحیحه، الا این که باید اون سکه آزادی که گفته است و عوض داده دغل داده اون سکه آزادی رو بده. نه خب این مسئله تا اینجا حرفی نی، یه حرف دیگه هست تو مسئله و اون اینه که آیا مثلا اگر گفته سکه آزادی رو میدم، سکه آزادی مثلا نمیدونم با اون وصف یا وصف خاصی، حالا غیر اون وصف خاص در اومد، این میتواند عرش بگیره یا نه؟ بگید که طلاق درست، الا اینکه این چی فدیه‌ای که به من دادی 500 تومنه و 600 تومن بود، 100 تومن دیگه بده، عرش بده، یا اینکه فسخ بکنه. وقتی که فسخ کرد دیگه خواه ناخواه می طلاق صحیحه، میشه طلاق رجعی، یا عرش یا فسخ. معمولا فقها ها در اینجا فسخ رو نگفتن، که قاعده کلی گفتن در باب نکاح، در باب طلاق فسخ نه، رد آری رو اون قاعده. در اینجا هم گفتن که باید اگر قیمیش قیمتش، اگر مثلیش مثلش، و بالاخره اون چه که خسارت کرده است خانم خسارت رو باید بپردازه، الا در خیار عیب. گفتن اگر معیوبه این میتواند عرش بگیره یا فسخ بکنه. یه حرفی در باب خیارات هست اگر یادتون باشه، و اون این است که شیخ بزرگوار در مکاسب راجع به همه خیارات، حالا اون هفته خیاراتی که ایشون درست میکنه یا اون 14 تا خیاری که مرحوم شهید در شهر لمعه درست میکنه، گفتن همه خیارات میتواند فسخ بکنه، اما بخواد عرش بگیره نه، جایز نیست الا در خیار عیب. یه قاعده کلی دادن دست ما، و مرحوم شیخ بزرگوار در مکاسب مثلی که بدون این قلت قلت از مسئله گذشته و این قاعده کلی رو داده دست ما، و این که در همه خیارات این میتواند رد بکنه، میتواند پس بکنه معامله را، و اما بگه نه، نه من مخیرم، یا عرش بگیرم یا فسخ کنم، فسخ نمیخوام بکنم، عرش میخوام بگیرم، فرمودن جایز نیست الا در خیار عیب. و اما ما میگیم که در همه خیارات مثل خیار عیبه، و خیار عیب خصوصیت نداره، و در همه خیارات، حالا خیار وصف باشد، خیار شرط باشد، خیار قبر باشد، یا خیار عیب باشد، این آقا میتواند، اون کسی که خیار داره میتواند بگه که من معامله رو فسخ نمی کنم، اما معیوبه به اندازه عیبش پول بده، یا این که وصف را نداره به اندازه نبود وصفش عرش بده، پول بده. و خیار عیب خصوصیت نداره، و این که در روایات اومده راجع به خیار عیب یا عرش یا رد، ما میگیم این روایت ها خصوصیت نداره، موردیه و عرفن اینجوریست که در همه جا که خیار هست اون آقا می مثلا خانه رو خریده 100 میلیون تومان، حالا فهمید که خانه کارشناس قیمت کرده 80 میلیون تومان. آقایون میگن میتواند معامله رو فسخ کنه، معامله رو به هم بزنه، خانه رو بده، 100 میلیونشو بگیره. اما بخواد بگید که 20 میلیون بده، گفتن نه. اما ظاهرن عرف اینجور نی، عرف میگید که این خونه 80 میلیون قیمتشه، بنابراین این آقا گول خورده قبل 20 میلیونشو باید بدی. اصلا اول میگه 20 میلیونه بده، نه اینکه معامله رو به هم بزن. حالا به این آقایی که مقبون شده عرف میگه میتوانی 20 میلیون بگیری، یعنی حق تو، و خونه رو هم که 80 میلیون قیمتشه برداریم. میتوانیم معامله رو به هم بزنیم و بگی خونه 100 میلیون 80 میلیون خریدم، 100 میلیون مقبونم، نمیخوام. و ردعی هم اشاره مقدس ما ندیدیم. اگر کسی از خیار عیب القا خصوصیت بکنه که دلیل خوبی میشه، بگید که فرقی بین خیار عیب و خیار قبل نی. همینجور که در خیار عیب شارع مقدس فرموده میتونی عرش بگیری، مثلا خانه رو خریده، اما حالا فهمید این خونه عیب داره از نظر لوله، از نظر فاضله، معیوبه. خب روایت دارد که میتوانی خونه رو پس بدی، میتوانیم این پول لوله رو، پول فاضلاب رو از این بگیری. بگیم خب خیار قبلش هم همینه، خونه رو خریده 100 میلیون، بعد معلوم میشه 80 میلیون قیمتشه. همین جور که در خیار عیب میگید یا عرش یا رد، ما هم در خیار قبل میگیم یا عرش یا رد. اگه کسی حرف من ندیدم کسی بگه مرحوم شهید در مسالک، در این مسئله ما فرمودن که میتواند عرش بگیره، میتواندم رد بکنه، اما صاحب جواهر اگر مطالعه کرده باشید بهش خیلی اهمیت نمیده، در حالی که حرف مرحوم مسالک رو نقل میکنن. اما مثلی که اون قاعده کلی در ذهن مبارک صاحب جواهره و به این حرف مرحوم شهید اعتنایی نداره. اون وقت یه چیزی که در مسالکه و این راه گشاست برامون. میدانید مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه خیلی بالاست، هم از نظر علم و هم از نظر تقوا و از نظر اخلاق. ایشون یه جمله ای دارن و تأیید میکنه این جمله مرحوم صاحب مسالک حرف مرحوم، و ایشون میفرماین این اصول یا این فصول که در میان فقها هست اینها اجتهادیه. وقتی اجتهادی باشه در مقابلش میشه حرف زن، و ما بخوایم ادعا اجماع بکنیم، ادعا شهرت بکنیم، نه. اینها یه چیزهاییست که یک فقیه به نظرش آمده گفته، یه فقیه دیگر اگر به نظرش ضد او بیاد میتواند مخالفت بکنه. خیلی حرف خوبیه. من یاد ندارم صاحب جواهر جای فرموده باشن، کسی هم یاد ندارم. و متاسفانه مرحوم شهید در شهر لمعه یا در مسالکم تو خیارات نفرموده، و و ای کاش این جمله که مرحوم شهید اینجا دارند، این جمله رو در خیارات، در باب خیارات، تو شهلومه یا تو مسالک، مخصوصا تو مسالک، تو مسالک اگر فرموده بودند، این خیلی چیز خوبی میشد از برای ما. عبارت مرحوم شهید اینه: و نظر فی هذه المطالب مجالون از لا لون الاجماع از لا نص فیها و انما هی احکام اجتهادیه ولا قیل به فوات الوصف العرش کان حسنا. خیلی عبارت رسا و عالیه و یه قاعده کلی من خیلی دنبال بودم که این عرضمو که در باب خیارات میگم، یه کسی مثل شهید رضوان الله تعالی علیه مؤید پیدا بکنم. و مرحوم شهید در اینجا حالا نه مؤیده، یه قاعده کلی هم به ما میده و اون این است که ما باید ببینیم این اجماعها یه دفعه از اجتهادها پیدا نشه. اگر اجماعها مخصوصاً اجماع قدما رو کسی ممکنه بگه نه، اجماع متأخرین معمولا از این قلت پیدا میشه و از نظرها پیدا میشه، و وقتی چنین باشد اجماعش خیلی اهمیت نداره و نظر خودمون میشه حجت. و مرحوم شهید در اینجا در مقابل اجماع که مرحوم محقق فرمودند و صاحب جواهر ادعا اجماع کردند و خودشون هم همه الان مثال زدم لولد اجماع ادعای اجماع کردن، این جمله رو دارن و اون این است که چه مانعی داره در همه خیارات ما این رو بگیم، بگیم یا عرش یا رد، و این که رد فقط دون العرش، این نه، این فقط در خیار عیبه. یه مطلب دیگری هم که اینجا هست، اونم مطلب خوبیه، اینه که معمولا رد یه ضرر حسابی داره برای اون کسی که رد میکنه، برای اون کسی که خیار داره. مثلا یه خونه خریده 100 میلیون تومان، این طرف زده اون طرف زده، وامی گرفته، نمیدونم اساسیه فروخته، بالاخره تونسته 100 میلیون بده، حالا دید 80 میلیونه، خونه رو پس بده 100 میلیون بگیره، خیلی براش ضرر داره. و اصلا یه کسی بر نفع من، شما عزیزان بگید آقا قاعده را ضرر داره معمولا، اگر ما بگیم رد فقط، خیلی جاها قاعده لا ضرره و قاعده لا ضرر اونم تأیید میکنه، این که در همه خیارات یا رد یا عرش، و این که رد فقط نه عرش الا در باب عیب، ظاهرن اگر از اجماع نترسیم بچی نداره. دو سه تا دلیل پیدا کردم، ببینید سه تا دلیل عرض میکنم. یک، عرفیت نداره و عرف در همه خیارات میگه یا رد یا عرش، هر کدام بر نفع این آغاز همون کارو بکنه، هر اختیار داره، یا رد بکنه، اونجا که مثلا خیار قبل داره یا رد بکنه، اونجا که تخلف وصفه، تخلف شرطه یا رد بکنه، یا عرش بگیره. یه دلیل و ردعی برای این دلیل نداریم. حالا شماها بگردید ببینید از طرف شارع مقدس یه ردعی پیدا شده. دو، ما القا خصوصیت میکنیم از خیار عیب به همه خیارا، بگیم همجور که در روایات داریم در خیار عیب یا رد یا عرش، اینجا هم در خیار قبلم یا رد یا عرش با القا خصوصیت قطعیه. اینم دلیل دوم. دلیل سوم هم همین که مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه فرمودند که این فروعات را ما بخوایم هی با اجماع رد بشیم و چی نداریم و خودمون باید اجتهاد بکنیم، طبق اجتهادمون حرف بزنیم و طبق اجتهادمون اینه در کلیه خیارات یا رد یا عرش. و این که گفته شده رد مرحوم شیخ انصاری خیلی با تسالم از مسئله رد شدن برمودن رد فقط دون العرش الا در خیار عیب، ما میگیم در همه خیارات یا رد یا عرش هر کدام که بر نفعشه، هر حالا نفع هم نگید، هر کدام میخواد، اون که مقبونه اگر میخواد پول بگیره بگید آقا خونه 80 میلیون تومان قیمتشه، 100 میلیون بدادم 20 تومان باید بدین، میتونم اصلا بگید من این خونه رو نمیخوام، 100 میلیون منو بده خونه مال خودت. حالا چون که یه نحوه ابتکاریه بازم رو این مطالعه بکنید، اگر چیزی به نظرتون رسید بگید تا متذکر بشین. و صلی الله علی محمد و آل محمد.